ان الله بالغ امره. امر خدا که خطا نمیره، امر خدا که بی نتیجه نمیمونه، امر خدا حتما میرسه به اون جایی که باید. البته قد جعل الله لكل شيء قدرا، همانا که خدا برای هر چیزی قدر و تقدیری قرار داده. چگونه زایه بشود کسی که خدا کفالت او رو به عهده داره و چگونه فرار کند یا نجات پیدا کند کسی که خدا طالب اوست؟ بعد فرمود و من انقطع الى غیر الله، کسی که از خدا ببرد به سوی غیر خدا، وکله الله الی، خدا دیگه وکیلش نیست، خدا کارش رو وامی گذاره به اون دیگری، خدا کارش رو وامی گذاره به اون دیگری. و من عمل على غیر علم ما افسده اکثر مما یصلح، و کسی که عمل کند بدون اینکه علم و دانایی داشته باشد، خرابکاریش و فسادی که بار می آورد بیشتر از اصلاح و نیکی که به بار می آورد. معنی حرف این استش که من اینطور می فهمم، این جمله ها رو در کنار هم اینجور می فهمم، وگرنه باید بگیم جمله های منقطعیه. اگر قرار باشه این جمله ها به هم متصل باشه، من همینجور می فهمم که کسی که از غیر خدا می برد در واقع دارد در زندگیش عمل می کند من غیر علم. جان؟ کسی که از خدا می برد به سوی غیر خدا در واقع دارد در زندگیش عمل می کند من غیر علم، و بنابراین فسادی که به وجود می آورد به مراتب بیشتر از اصلاحی است که می کند. یعنی خرابکار، یعنی انسانهایی که از خدا می برند ممکنه یه نتایجی هم در زندگیشون بگیرن، نمیگه به کلی فاسد میکند. انسانهایی که به غیر علم، اگر علم شما حقیقی باشد میدانید که غیر از خدا کسی در این عالم صاحب کار نیست. پس اگر به غیر خدا رو میارید برای اینه که علم ندارید. وقتی من غیر علم عمل میکنید، فسادی که بار میارید بیشتر از اصلاحیه که بار میارید. نتیجهش این میشه اون کسانی که به غیر خدا رو میارن ممکنه به چیزی هم دست پیدا بکنن، ولی خرابکاری که میکنن و ضرری که در مجموع به خودشون و به دیگران و به کل هستی میزنن به مراتب بیشتر از اون نتایجی که به دست میارن. خیلی این جمله جالبه، انگار واقعا امام داره ما رو نصیحت میکنه، میگه چرا به غیر خدا رو میارید؟ چرا از خدا منقطع هستید؟ چرا خدا رو کفیل خودتون نمیدانید؟ فکر کردید از دست خدا جایی میتونید فرار بکنید؟ فکر کردید جایی هست که اراده خدا حضور نداره و قدرت خدا حضور نداره و تقدیر او حضور نداره و تدبیر او حضور نداره؟ فکر کردید جایی در این عالم هست که فرار از حکومت خدا وجود داشته باشه؟ اشتباه میکنید. درست به همین دلیل که منقطع از خدا هستید و به سوی غیر خدا رفتید، ممکنه یه چیزی هم در زندگی به دست بیارید، ولی 100 برابرش خراب میکنید، 100 برابرش فاسد میکنید، هم خودتون رو فاسد میکنید هم دیگران رو. من این جمله رو اینطور میفهمم، وگرنه صمیمانه بگم هیچ پیوندی بین صدر و ذیل این جملات من نمیتونم بفهمم. یه بار دیگه برای شما میخونم: کیف یزیع من الله کافله و کیف ینجو من الله طالبه و من انقطع الی غیر الله وکله الله الی. هر کی منقطع بشه به سوی غیر خدا، خدا او رو واگذار میکنه به همونی که به سویش منقطع شد. و من عمل علی غیر علم، و کسی که عمل کند بدون علم کافی، ما افسد اکثر مما یصلح، اون چی که فاسد میکنه و خراب میکنه بیشتر از اون چیزی که درست میکنه و به نتیجه میرسونه. این یعنی سبک زندگی ما. خواهرانم برادرانم، این روزا صحبت سبک زندگی زیاد هست. سبک زندگی یعنی همین. سبک زندگی همینجوری که بارها گفتم برخواسته از فلسفه زندگیه. فلسفه زندگی یعنی درک این که حالا اینجور بگم، فلسفه زندگی هم برخواسته از معرفت ما نسبت به هستی و اون جهانبینی ما. جهانبینی ما یعنی پاسخ به این سوال که این خدایی که خدا میدونید در زندگیتون، اینو چیکاره میدونید تو زندگی، اینو چیکاره میدونید در هستی، اون رو رب العالمین میدانید با همون توضیحاتی که بارها گفتیم، یا رب العالمین نمیدانیدش؟ این همه یه قصه. حالا بریم به اون ذکری که امام جواد علیه السلام آموختند، که شیخ عباس قمی در مفاتیح میگه ذکر خیلی مؤثری است برای رفع مشکلات زندگی. ذکر این است، خیلی ساده است: یا من یکفی من کل شی ولا یکفی منه شی اکفنی ما احملی. ای کسی که کفایت میکنی از هر چیزی، تو کافی هستی وقتی که تو هستی، از هر چیزی کفایت هستی. وقتی تو رو داریم هیچی کم نداریم. از اون طرف ولا یکفی منه شی، و چیزی کفایت از تو نمی کند، یعنی چیزی جای تو رو نمی گیرد در نیازی که به تو هست، چیزی جایگزین تو نمی شود در نقشی که تو داری. و از اون طرف دوباره جمله اول، تو نقشی در این عالم داری که وقتی نقش تو رو ببینیم هیچ کس دیگه نقشی نداره. یا من یکفی من کل شی، من کل شی ولا یکفی من هو شی، و هیچ کس جایگزین نقش تو نمیشه. تو نقش همه رو داری و هیچ کس نمیتونه نقش تو رو به عهده بگیره. اکفنی ما احملی، کفایت کن آنچه که منو، کفایت کن مشکلات منو، کفایت کن آنچه که منو اهم من شده، اونچه که منو به خودش مشغول کرده، آنچه که من رو آزار میده، مهمات من دیگه، امر مهم و سختی که منو به خودش مشغول کرده، تو کفایت کن، تو کفایت. عرض کردم ما امسال بنا نداریم روز عرفه دور هم باشیم، ولی خواهرانم برادرانم، اگر میخواستم اون روز براتون صحبت کنم، چه صحبتی بهتر از همین صحبت؟ خدا کفایت میکنه آن چیزی رو که اهم مهم ماست و مهمات ماست، البته به یک شرط، فقط به شرط اینکه، فقط به شرط اینکه ما بفهمیم ان یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من هو شی، فقط به شرطی که اینو بفهمه خدا همه چیو بر ما کفایت میکنه. هر کس اینو فهمید در شایستگی از نظر وجودی قرار میگیره که هر چی دلش بخواد خدا بهش بده. یعنی اینو که فهمید به توحید رسیده. من بارها در بحثای دعا به شما گفتم خدا نه بخیله، نه نادانه، نه ناتوانه، خدا ارحم الراحمینه. بنابراین وقتی بندش چیزی رو از او طلب بکنه، واقعا چیزی رو بخواد از خدا، خدا نه بخیله که بگه بد نمیدم، نه نادانه که بگه نمیدونستم چی میخواستی، نه ناتوانه که بگم میدونستم چی میخواستی ولی نتونستم بد بدم، نه بخیله که بگه میدونستم چی میخواستی، میتونم هم بد بدم ولی نمیخوام بد بدم. بنابراین فقط یک دلیل وجود داره که چیزی رو بنده واقعا از خدا بخواد و خدا نده. حالا اگر بنده واقعا اشتباه فهمیده چی رو میخواد، که اون اصلا موضوع دیگه ایه. یه روز بنده واقعا خواهد گفت خدایا قربونت برم، تو چقدر نازنین بودی اونی که من خواستم و ندادی. بنا به فرض دیگه، اگر واقعا نمیخواد اینو، بنا به فرض یه روز تشکر میکنه که ندادی. تازه در روایات اومده که چیزی برای بنده بده از من میخواد، براش بده. خودش یعنی بعدن طلبکار میشه اگه بهش بدم. من اینو بهش نمیدم، همین مقدار لطفه که بهش نمیدم، ولی به خاطر اینکه چیزی از من خواسته و بهش ندادم، انقدر چیزا بهش میدم که یه روز آرزو میکنه کاش هر چی از خدا خواسته بودم بهم نداده بود، کاش هر چی از خدا خواسته بودم بهم نداده بود. اینا روایات مسلم ماست. ولی حالا نکته ای که من همیشه گفتم در بحث دعا و امروزم بگم دوباره برای شما، فرمود که پس خدا نه بخیله، نه نادانه، نه ناتوانه. پس اگر یه چیزی رو بنده واقعا بخواد، فقط یک دلیل داره که خدا بهش نمیده، همینی که عرض کردم، و اون اینه که اگر بهش بده براش بد میشه. براش بد میشه، ضرر میکنه، یعنی ظرفیتشو نداره، شایستگیشو نداره. خب یه راه خیلی روشن وجود داره که شما شایستگی به دست آوردن همه چی رو داشته باشید. دقیق تر بگم، براتون بد بشه یعنی چی؟ اصلا بد شدن برای انسان یعنی چی؟ یعنی از توحید دور شدن، چون توحید همه چیز هست. دنیان من عکس نقیض این جمله این میشه که شما هر چقدر که در توحید جلو برید، عملا هر چی که از خدا بخواید بهتون داده میشه، چون فقط دور شدن از توحیده که میتونه شما رو بهتون ضرر بزنه. شاهدش هم اینه که افرادی که بهشتی میشن، یعنی توحیدشون به قدر کافی درست میشه، لهم فیها ما یشاءون، اونا دیگه هرچی بخوان خدا بهشون میده. اونایی هم که در همین زندگی به مرتبه بالای توحید رسیدن، مستجاب الدعوه میشن، یعنی هرچی بخوان خدا میگه خب بفرما. بله البته وقتی به مرتبه بالای توحید میرسن، خب خواسته هاشون هم یه تغییراتی میکنه. اون دیگه شما وقتی بزرگ میشید خواسته هاتون تغییر میکنه، این دیگه طبیعت هستیه. ولی واقعیت اینه که انسان هایی که به مراتب بالای توحید رسیدن مستجاب الدعوه میشن. دلیل این که دعاهای انبیا و ائمه و اولیای خدا مستجابه همینه که اینا توحیدشون کامله یا به نسبت کامله. خب این ذکر امام جواد هم همینو به ما میآموزه. توحید یعنی بفهمید که یا من یکفی من کل شعی ولا یکفی من هشه، همینو بفهمی اون وقت اکفنی ما اهمنی هم میشه. هر چقدر اینو بفهمی خود به خود اکفنی ما اهمنی هم میشه. همینو بفهمید بچه ها، یا من یکفی من کل شعی، ای کسی که از هر چیزی تو کفایت میکنی، تو کفایت میکنی، ولا یکفی منه شی، و هیچ چیزی تو رو کفایت نمی کند، هیچ چیزی جای تو رو نمی کند، هیچ چیز. این چیزی که امام جواد علیه السلام به ما آموخت، نه این ذکریه که ما یاد داد، و این دقیقا همین روایت مشهوریست که از ایشون شنیدیم، کیف یزیع من الله کافلو، کسی که بفهمه یا من یکفی من کل شی، او وقت میفهمه خدا کفالتشو در واقع به عهده داره. وقتی اینو بفهمه، امام جواد میگه چگونه ممکنه خدا کفیل کسی باشه و ضایع کنه؟ آخه ممکنه کار از دست خدا در بره؟ ممکنه خدا یه گوشه قضیه هم ندیده باشه؟ آخ اشتباه کردی. خدا چگونه ممکنه ضایع کنه چیزی رو که کفالت کرده؟ و از اون طرف چجوری میخواد فرار کنه کسی که خدا دنبالشه؟ و کیف ینجو من الله طالبو، چه جوری میخواد نجات پیدا کنه کسی خدا دنبالشه؟ او کجا سب کن بینم، کجا میخوای فرار کنی از دست من، کجا داری بری، اصلا کجا وجود داره که بری؟ هر جا هست منم، و خوب معکم اینما کنتم فاینما تولو فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب. اینا همه آیات قرآنی که برای خود. خب اجازه بدید این بحث رو من اینجا ببندم، با اینکه ممکنه کمی طولانی شده باشه، ولی من گمان میکنم که این دقیقا منطبق است در بحثی که من امروز در دنباله سوره طه برای شما دارم، دقیقا در همون راستا است و به همون آیهی مربوطه که ما امروز در سوره طه بهش خواهیم رسید. انشالله که همه ما در همه زندگی مشمول نظر لطف و مهربانی امامانمون باشیم و به آموزه های اونها توجه کنیم و از برکات و لطف و قدرت بیکرانشون هم بهره ببریم. دیگه من نمیخوام حرفای چنین و چنان بزنم، ولی گمان میکنم اشتباه بزرگیست، حسرت بزرگیست واقعا حسرت بزرگی است اگر کسانی در زندگیشون شخصیتی مثل امام جواد رو شنیده باشند و شناخته باشند و او رو امام خودشون بدانند و بعد در زندگیشون همچنان امر مهمی و مشکلی و نگرانی و ناراحتی اونها رو تهدید بکنند. خداوند کفیل است، خداوند وکیل است، خداوند کافی است. الیس الله بکاف العبد؟ آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ حالا انشاءالله آخر این درس امروز به این موضوع هم اشاره خواهیم کرد. خواهرانم، برادرانم، من فکر میکنم که ملت ایران در دوران جنگ و بعد همچنان بسیاری از ملت ایران در دوران بعد از جنگ، اما جمع بزرگتری از ملت ایران در دوران جنگ واقعا توکل به خدا کرد. و من فکر میکنم که هنوز ملت ایران از آثار برکات اون توکلی که در اون چند سال کرد داره میخوره، هنوز داره از اون سرمایه تقسیم میکنه. 7-8 سال بدون شک تمام دنیا علیه ما ایستاد که ما رو گوشمالی بده، ولی خب ما چموشتر از اونی بودیم که گوشمالی بشه. واقعا تمام دنیا جلوی ما ایستاد. یه کتابی رو میخواستم امروز براتون بیارم، یادم رفت بیارم براتون، ولی توصیه میکنم برید بخونید. خاطرات یک کتابیه به نام من زنده ام، خاطرات خانومیه به نام معصومه آباد که الانم عضو شورای شهر تهران، ممکنه بعضی از شما بهش رأی داده باشید. ایشون سالها اسیر بوده در زندانهای عراق و این کتاب من زنده ام خاطرات دوران اسارت اوست. من این کتاب رو کامل نخوندم ولی تورقش کردم، زیاد برق زدم، خوندنش رو به همه شما توصیه میکنم. واقعا خوندنش رو توصیه میکنم. دست کم توصیه میکنم مقدمه کتاب رو بخونید، 5-6 صفحه بیشتر نیست، مقدمه کتاب رو بخونید و بعد یه جایی از کتاب رو همینجوری فال بگیرید، باز کنید، خواهید دید که میخوبتون میکنه. اسارت 7-8 ساله یک زن در اردوگاه‌های اسارت عراق، یکی هم نبوده، 3-4 تا زن بودن، اعضای هلال احمر بودن، اینا اسیر میشن در جنوب، اسیر میشن، تازه هم نامزد کرده بوده، اینجوری که از خاطراتش برمیاد، نمیدونم حالا عقد کرده بوده یا نه. در اون سنین جوانیش 17-18 سالگی اسیر میشه و 7-8 سالی در اسارت هست. حتما توصیه میکنم خاطراتشو بخونید، حتما بخونید. یه جایی در مقدمه کتاب میگه من زنده موندم تا بگم یه پیر مردی، حالا تعابیر از منه، جملات کتابش از زیباتر باشه، یه پیر مردی در اردوگاه ما بود، سواد نداشت، در همون دوران اسارت با سواد شد، اسرای دیگه به این خوندن نوشتن یاد دادن. بعد میگه این با سواد شد، واقعا با سواد شد، قرار شد ازش امتحان بگیرن. گفتن دیگه حالا یه جمله بنویس، یه جمله از خودت بنویس. گفت اولین جمله‌ای که نوشت قریب به این مضمون بود که اگر تیکه تیکه هم کنند تا آخرین قطره خونم دست از عقیده‌ام بر نخواهم داشت. بحث ما درباره دنیا بود جلسه پیش، حالا امروز هم در این باره صحبت خواهیم کرد. من گفتم خودم رو در مقامی نمیدونم که برای شما فتوا بدم، یا حتی به خودم، حالا برای شما لااقل نمیخوام فتوا بدم که فلان چیز رو در زندگی داشته باشید یا فلان چیز رو نداشته باشید. هر جوری فکر میکنید خوبه همون جوری زندگی کنید، چون واقعا هم من نمیدونم شرایط زندگی شما چگونه است. ولی میخوام بگم اگر یه جوری زندگی نکنیم که اگر به اسارت آمریکایی‌ها در اومدیم تیک تیکمونن بکنن دست از عقایدمون بر نداریم، اگر اینجوری زندگی نکنیم قافله رو باختیم بچه‌ها. یعنی شما از اون پیر مرد کمترید تو اسارت سواد یاد گرفت. من این حرف رو اینجوری میفهمم که اگر من یه روزی اسیر بشم خیلی بیچارم، یعنی خیلی مقامم پایینه اگر اونجا اسفار ملا صدرا رو یاد نگیرم بهتر از اونجایی که الان مثلا بلدم، یا المیزان رو بهتر یاد نگیرم. چه فرقی میکنه که شما سواد پیدا کنید یا سواد پیدا کنید؟ باید سواد پیدا کنید تو اسارتت. بعد که سواد پیدا کردی باید بتونی از این سوادت یه حرف حساب بزنی، یه جمله درست حسابی حالا با این سوادت بگو. و من واقعا جمله درست حسابی تر از این پیدا نمی کنم. اگر تیک تیکم کنی تا آخرین قطره خونم دست از عقیدم بر نخواهد. اینا خیلی زیاد بودن. من یه کتابی براتون آوردم، شاید آخر درس بهتون یادآوری کنم. تعدادی از وصیت‌نامه شهداست، البته شهدای معروف، که هزاران هزار از این وصیت‌نامه ها ما داریم. شهدای نسبتاً معروف وصیت‌نامه هاشون اونجا هست. یه نگاهی فقط به این کتاب بیاندازید، همین اینم فال بگیرید، اصلا لازم نیست خیلی دقیقاً بخونیدش، فال بگیرید. بیا من فال گرفتم، وصیت‌نامه شهید حسین خرازی آمد، فال بگیرید یا همینجور باز کنید بخونید، هر جاش دلتون میخواد، نیم صفحش و نیم پاراگرافش، اون وقت حرف منو میفهمید. من فکر میکنم ما هنوز داریم از جیب میخوریم، از جیب 8 سال توکلی که یک ملت کرد. شماها خیلیاتون دارید از جیب پدرانتون میخورید، از جیب برادران بزرگتون دارید میخورید، منم همینطور. اینا 8 سال توکل به خدا کردن، 8 سال توکل به خدا کردن و خدا پر کرد جیب اینا رو، پر. حالا هنوز ما داریم از جیب اینا میخوریم. من تو این ایام 2-3 روزی که از هفته جنگ گذشته چند باری تو مساجد، توی برخی ادارات، تو مترو، نمایشگاه‌های مختلف خیلی ساده‌ای وجود داره، از جمله‌های امام خمینی بعضن، از عکس‌های جنگ، اینا رو توصیه می‌کنم بهتون یه کمی از زندگی روزمره‌تون یه چند دقیقه کم بذارید. تو ایستگاه متروی، تو مسجدی، جایی از این عکس‌ها می‌بینید یا از این وصیت‌نامه ها میبینید، یه دقیقه وایسید اینا رو بخونید، باور کنید ضرر نمی کنید. به شوخی بخوام بهتون بگم چقدر میدوید دنبال دنیا، یه دقیقه هم وایسید اینا رو بخونید، باور کنید ضرر نمی‌کنید. من که میخونم و ضرر نمی‌کنم. پری روز یه مسجد ظهر رفته بودم نماز بخونم، از همین عکس‌ها بود، زیر هر عکسی هم جمله‌های امام خمینی بود. اگر بدانید این جمله‌ها چقدر شنیدنی بود. خیلی خوب، البته خوشحال شدم اونجا جمله های امام رو که میخوندم، تقریبا هر جمله امام خمینی رو که میخوندم به یاد یک قسمتی از درس هایی میافتادم که در طول این 20 و چند سال در کلاس هام گفتم. واقعا میگم یه لبخندی به لبم میشه، میگفتم من این جمله امام رو در فلان درسم اینجوری گفتم، این یکی جمله رو اینجوری تعبیر کردم، این یکی جمله رو اینجوری گفتم. و الان اگر بگم که واقعا تمام آموزه های من همون چیزایی بود که امام خمینی در صحنه زندگی به من آموخت، واقعا دروغ نگفتم، واقعا دروغ نگفتم. دیدم امام خمینی گفته بود ذیل این آیه که ان تنصر الله ینصرکم، گفته بود این نصرت باید تو دل شما یه چیزی رو ببینید، اگر تمام جهان رو هم فتح کنید ولی تو دلتون اون پیوند با خدا رو نبینید هیچی نمیارزه. اما اگر هممون شهید بشیم و تو دلمون اون پیوند با خدا رو ببینیم، اون پیروزی حقیقی است. با خودم گفتم خدایا چقدر ما شبیه این جمله ها رو در درس هامون گفتیم. درسته که اونجوری که باید بهش عمل نکردیم، ولی واقعا از سر اعتقاد، از سر دوست داشتن، از سر حسرت به این حقیقت بلندی که در زندگیمون بود اینا رو میگفت. الانم به شما همین رو میگم خواهرانم برادرانم، مراقب باشید. داریم هممون از جیب اون 8 سال و از جیب اون برو بچه ها اون کسانی که موندند و پیوندشون رو با یاران شهیدشون قطع نکرد، با اندیشه های اونها قطع نکردن، پیوندشون رو با آموزه های امام خمینی قطع نکردن، پیوندشون رو با توحیدی که امام خمینی میاموخت قطع نکردن، نایمدن مثل بعض از این کسانی که به خودشون مثلا اصلاح طلب میگن یا امثال این حرفو، نایمدن امام خمینی رو اینقدر کوچیکش کنن که آره اون فقط اومده بود که مثلا ملت ایران ملت پیشرفته‌ای بشه، استقلال پیدا بکنه. واقعا اینطور نبود. امام خمینی ملت ایران رو میخواست موحد بکنه و کرد، میخواست اونها رو اهل توحید بکنه و کرد. هم هر کی فکر کنه امام خمینی کاری کمتر از این برای ملت ایران میخواست بکنه، امام خمینی رو کوچیکش کرده، خیلی کوچیکش کرده، خیلی کوچیکش کرده. کاری که امام خمینی کرده تو این وصیت‌نامه‌ها ببینید، تو این وصیت‌نامه‌ها ببینید، واقعا خوندنیه. میفهمید توحیدی و موحد کردن یک جماعت یعنی چی؟ پیغمبری کردن برای یک امت یعنی چی؟ امامت کردن برای یک امت یعنی چی؟ خیلی مراقب باشید بچه ها. من امروز بدون تعارف عرض میکنم، بدون تعارف عرض میکنم، خدایا تو شاهدی که از این حرفم یک ذره، تا جایی که خودم میفهمم، یک ذره سعی میکنم به دنیا فکر نکنم. امروز هر چه که در کلام آقای خامنه ای میبینم احساس میکنم همون درس هایی که امام خمینی به ما میداد. درس توحید، درس توکل، درس خودباوری، درس ایمان، درس تلاش برای اعتقاد، درس توکل به خدا. و بسیار متاسفم، بسیار متاسفم، با تمام وجود متاسفم که در ماه‌های گذشته، در یک سال گذشته، هر جمله‌ای که از کسی مثل آقای رفسنجانی می‌بینم، حرف اینا جمله‌های خودش نیست، بیچاره این جمله‌ها رو براش تیتر می‌کنن، حرفای خودش اینجوری هم نیست، ولی می‌بینم تیتری که برخی از روزنامه‌ها برای او در میارند واقعاً حقارت‌آمیز. نمیگم بده با، نه، حرفای خوبی هم هست، حرفای غلطی هم نیست، حرفای بدی هم نیست، ولی حقارت آمیزه در مقابل اونچه که امام خمینی میخواست به ما یاد بده. امام خمینی یه جوری به ما یاد میداد، یه خدایی رو به ما یاد میداد، یه ارتباط با خدایی به ما یاد میداد که استقلال، آزادی، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. اینا نه شعار بود، نه چیز مهمی بود برای زندگی ما. واقعا ما توی افقی، ما رو این سر بادباده که ما رو میگرفت تو هوا میچرخوند، بلد بود ما رو چجوری بادباده که ما رو پرواز بده. امام خمینی یه خلبان به تمام معنا بود در پرواز دادن بادبادک های ما بچه ها. نمیدونم هیچ وقت بادبادک هوا کردید یا نه، کار آسونی نیست، باید بلد باشی چجوری نخ بدی، چجوری بفرستی هوا بادبادک ها. و او یک خلبان بی نظیر بود، یه جوری بادبادک ما رو هوا میکرد که چیزایی مثل استقلال، آزادی، پیشرفت، توسعه، فرض کنید خودکفایی و حتی جمله هایی مثل آمریکا غلطی نمیتواند بکند، حتی شعار نبود برای ما، باور بود. و باورهای بسیار کوچیک، خیلی کوچیک. توسعه خودکفایی این که دیگه چیزی نیست، اونو برای بچه ها انجام میدن. ما باید اون توحید رو بچسبیم، اون توحید، اون ائمه اطهار، اون پیغمبران، موسی، عیسی به ما میگفتش که توسعه، استقلال، خودکفایی، مذاکره، حالا چه انجام بدیم چه ندیم مهم نیست، جنگ، صلح، اینا که عددی نیستن، اینا که تموم شد، اینا که ما تموم کردیم، هم برای خدا جنگیدیم هم برای خدا صلح کردیم، اینا که چیزی نیستن. نگاه کن ببین موسی کجا پرواز میکرد. ما این چیز، ما موسی رو که میدیدیم، ابراهیم رو که میدیدیم، امام حسین نمیگم چون خیلی دیگه بالاست، اینها رو که میدیدیم چشامون خیره میشد به پیشرفت و خودکفایی و صنعت و استقلال و اینا، که چش ما رو دیگه خیره نمیکرد، واقعا خیره نمیکرد. اینا وظیفه بود که باید انجام میدادیم و دادیم و بچه هامون و شاگردامون و رفقامون هم انجام میدن و ما هم انجام میدیم، تموم میشه میره. اونی که ما حسرتشو داشتیم این چیزا نبود، استقلال و آزادی و پیشرفت و توسعه و چه میدونم اینا، که خیلی اینا که چیز نبود برای ما. اونی که ما حسرتشو تو دل داشتیم مناجات شعبانیه بود، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بسیار ندرها الیک. بله، ما حسرت مناجات شعبانیه رو داشتیم، حسرت دعای کمیل رو داشتیم، حسرت دعای عرفه رو داشتیم، خیلی آدم باید بدبخت باشه که حسرت خودکفایی و توسعه و استقلال و آزادی و این چیزا رو داشته باشه. بدون یک ذره مجامله دارم میگم امام خمینی اینجوری بادبادک‌های ما رو پرواز میداد. ما از اون بالا نگاه میکردیم میدیدیم استقلال و آزادی و توسعه و پیشرفت و صنعت و علم و اینا که زیر پامون هست. یا علی میگیم تموم میشه اینا. اونی که حسرتشون میخوردیم مقام انبیا، مقام شهدا بود، مقام صالحین بود. امروز هم برید ببینید، یعنی دارم حرفم اینه، اگر کسی آمد گفت جنگ باعث شد این کشور یک وجب از خاکش رو برای اولین بار در طول تاریخش که ضعیف بود و بهش حمله کردن ظاهرن ولی یک وجب از خاکش رو نده، این حرف درسته ولی خیلی برای ما کوچیکه. جنگ ما این نبود که خاکمون رو حفظ کنیم. بله البته خاکمون هم می‌خواستیم حفظ کنیم، خیلی هم دوستش داشتیم، هیچ کس هم به اندازه ما ایران رو دوست نداشت، درست همون جوری که خاتمی‌کیا در فیلم روبان قرمزش نشون داد، هیچ کس هم به اندازه ما ایران رو دوست نداشت. واقعا نمیدونم چی باید بگم به کسی مثل عباس کیارستمی که میره میگه، خطاب میکنه با خاتمی‌کیا میگه آره تو مردم رو به یه جنگی دعوت میکردی 8 سال که هیچ مفهومی نداشت. من چی بگم؟ خدایا من سعی میکنم ادب داشته باشم، سعی میکنم دهنم رو وا نکنم. جنگ ما مفهومی نداشت. تمام مفهوم هستی که توحید بود تو جنگ ما متبلور بود. البته اون معاون وزیر ارشاد که رو کرده به کیارستمی گفته که آره اگر که اون جنگ انجام نشده بود تو الان باید با بودجه حزب بعث فیلم میساختی. حالا شاید هم خواسته یه حرفی بزنی که کیارستمی بفهمه، که فکر نمی کنم هم بفهمه. ولی این که حزب بعث ممکن بود کاری بکنه یا بگیره کشور، اینا که بود. بله اینا حرفای درستیه ولی اینا قسمت خیلی کوچیک ماجرا بود. ما در جنگ با توحید، با نماز، با نماز پیوند پیدا کرد، با توحید پیوند که چه عرض کنم، چشمون به اون افق‌ها میافتاد و اون افق‌های جایی بودن که وقتی اون افق‌ها رو میخواستیم نگاه بکنیم چیزایی مثل توسعه و پیشرفت و چه میدونم حفظ استقلال و عزت و آزادی و اینا که بابا اینا مثل سوغاتی هایی بود که ما به برو بچه میدادیم. من رفتم تا وادی های توحید، بیا آزادی هم مال تو، بیا استقلال هم مال تو پسرکم. این استقلال تحفه ناقابلیه، خیلی ناقابله که من از وادی توحید برای تو بردم، از وادی وحدت وجود، از وادی فناء فی الله، از اونجا برای تو آوردم. توسعه، پیشرفت، اقتصاد. بیاد بچه ها، بیاد یه سوغاتی باید بهتون بدم دیگه. سوی رندان قلندر به رهاورد سفر دلق بستامی و سجاده طامات دهیم یا بریم. میگه این کراماتی که بایزید بستامی میکرد، حافظ میگه، میگه این کراماتی که بایزید بستامی ازش گفتن یا این شطح و طاماتی که از عرفا سر میزنه، اینا سوغاتی های ماست که برای بچه ها آوردیم. شرم من باد ز پشمینه آلوده خیش گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم. کرامت که اینا نیست، اینا سوغاتیه. سوی رندان قلندر به رهاورد سفر دلق بستامی و سجاده طامات بریم. ور نهد در ره ما خار ملامت زاهد از گلستانش به زندان مکافات بریم. ببخشید نمیخواستم از این حرفا بزنم، ولی بالاخره هفته جنگه، دلم نیمد نگم که امام خمینی چی در واقع به ما داد و جنگ چی برای ما بود. بچه ها از من بپرسید، واقعا از من بپرسید، برادرانه بهتون میگم، هر کسی که چیزی کمتر از توحید رو به عنوان حقایق بلند جنگ به شما معرفی کرد، یا داره میخواد فکر میکنه شما خیلی بچه اید، میخواد به زبون خودتون باهاتون حرف بزنه، یا خودش خیلی بچه است و نمیفهمه و نفهمیده، امام خمینی به ما در جنگ گفت خدا، گفت خدا، خدا. اجازه بدید استراحت کوتاهی داشته باشیم، بعد درس اصلی رو شروع کنیم. الان 5:20 دقیقه است، تا 5:40 دقیقه لطفاً.